ارزم به خدمتتون که شاید اون دفعه بهتون گفتم، ولی یه هم نسلای من که در واقع تحصیلاتشون افتاد بعد از انقلاب، یه تلاشایی کردیم که اصلا الان جوانای فعلی دغدغه‌شون نیست، خب یه انقلابی شده بود به اون عظمت و اصلا می‌خواستیم تعریف هنر رو دوباره انجام بدیم. واقعا یه طیفی که رئالیسم سوسیالیستی رو ترویج میکردن و نقاشان روس رو خیلی به ما پیشنهاد میکردن کتاباش، و حقیقتا هم برای ما اون دوره جذاب بود، ولی خب خیلی وقت گرفت، خیلی وقت ما رو گرفت برای اینکه اصلا دوباره متوجه بشیم آقا هنر مدرن چیه، جایگاه پیکاسو چیه. معلمی میمد میگفت شارلاتانه، یکی میمد میگفت نابغه است. خب تکلیف ما سخت بود واقعا که کدوم یکی از اینا درسته. به هر جهت من با یعنی تو جامعه الان هم همینطور شناخته شدم که یه نقاش فیگوراتیوم، و شاگردانم هم همیشه تمایلشون اینه که به طرف نقاشی فیگوراتیو حرکت بکنند. دوره های اولی که کار میکردم و به مقدار خیلی زیاد پورتراهایی رو کار میکردم، میرفتیم منظره کار میکردیم، بحثای جدی میکردیم برای اینکه اصلا باید توی جامعه کار کرد، نه توی آتلیه نباشیم. و سالهای 68 تا 70 جنگم تموم شده بود، یه صحبت‌هایی بود سر اینکه نقاشی مدرن چیه، و جلساتی رو با آقای پاکباز و همین مسلمیان و امام پیچ و اینا می‌رفتیم، و از اون دوره به بعد کاره من شروع کرد به تغییر کردن. همیشه یه فضای اسطوره‌ای تو کار من بود، یعنی حس میشد، ولی خب بیشتر اونو جلو بردم. این دوره‌ای که فضاهای اسطوره‌ای رو کار میکردم، یه سری مطالعاتی داشتم از آقای بهار در ارتباط با اساطیر ایران و خانم آموزگار، در نتیجه یه سری از داستانهایی رو که اونجا هم میخوندم اینا رو میومدم کار میکردم در ارتباط با فضاهای امروز ایران. یعنی آخرین نمایشگاه اون دورم و پرینت هم چاپای دستیم، یکیش مرثیه بود که در واقع به سوگ انسان و معاصر نشسته بودند اساطیر، و رانده شدن از بهشت هم این نمایشگاهی بود که پرینت هامو گذاشتم. در واقع منظر میترائیزم رو بیشتر تلاش کردم که کار بکنم، و کار من هم تغییر کرد، واقعا فضای کارم متفاوت شده بود. اما شاید جامعه یه قضاوت خیلی درستی رو از من نداشت که چرا یهو کارت انقدر تغییر کرد. چرا من باید متذکر بشم که اگر شما کارای منو کنار هم دیگه بگذاری در تمام این 40 سالی که کار میکنم، من هرگز خودمو سانسور نکردم به خاطر اینکه یه ریخت مشخصی از خودم نشون بدم. همیشه تجربی بوده کارای من. و در ضمن در اون زمانی که مثلا نمایشگاه مرثیه رو گذاشته بودم، حتما پورترم کار میکردم و بعضی هم تعجب میکردن که خب آخه این چیه، این چیه. اصلا برای من مهم نبود هیچ وقت. هنوزم اعتقاد دارم که زبان تصویر زبان تصویره. شما باید الفبای زبان تصویر رو بشناسید. و مهمتر از همه این که من که زندگیمو گذاشتم برای این راه، نه پولی در بردم نه به یه جایی رسیدم. اگر من تو بازار 1/100 این انرژی که اینور گذاشتم گذاشته بودم، الان حتما خونه و زندگی خیلی بهتری داشتم، نمیدونم بچه هم راحت تر بودن. ولی چون همیشه منظرم این بوده که کیف بکنم با کارم، لذت ببرم، هر کاری که دلم خواسته کردم. برای مثلا مهم نبوده که بگن آی عقب افتاده است، آی جلو افتاده است، آی طراح خوبیه، نقاش بدیه. خیلی راحت با کارم برخورد کردم. کاری من تو 2-3 دوره ریختش تغییر کرده. زمانی که دوره دانشجویی کار میکردم یه فضای رئالیستی تری داشت، گفتم از سال 70 69 70 یه تجربیاتی رو کردم که در ساختار کارم یه مقدار تغییر ایجاد کرد. بانی این تغییرم بیشتر پرینت هم بود، چاپای دستی که من اونا رو دنبال میکردم. یعنی خیلی راهگشا بود برای تجربیات دیگر. اخیراً هم خیلی دلم برای منظره تنگ میشه، میرم منظره کار میکنم. خیلی مقید یه ساختار مشخص نیستم، بیشتر خودم رو ارضا میکنم تا اینکه منتظر باشم تو جامعه به من چی میگن.
شما
روی چاپ‌های دستی، حکاکی، اینا هم خیلی کار کردید. میشه روشون همه توضیح بدید؟ من سال 58 وارد دانشکده شدم و دانشگاه انقلاب فرهنگی شد و تا 62 دوباره باز شد. 62 که این 3 سال من مرتب نقاشی میکردم، در صورتی که خیلی از بچه‌هایی که هم دورم بودن و اینا واقعا رفتن دنبال زندگی و کار و اینا، ولی من مرتب کار میکردم به طور جدی. وقتی دانشکده باز شد، یه روزی آقای روحبخش، مرحوم جعفر روحبخش، به من گفتش که بیا آتلیه چاپ. و رفتم اونجا و گفت من از کارات خوشم میاد و یه طراحی برای من بکن اینجا روی کاغذی. گفتم چشمون، کار کردم. نگو این پشتش مرکب چاپ زده بود و من اولین بار مونوپرینت رو اونجا دیدم و خیلی اصلا حالم تغییر کرد. فکر نمی کردم یه همچین میدیومیه اینقدر تأثیر میگذاره. باری به هر جهت از اونجا شروع شد کارای چاپ دستی من. و یه پرس کوچیکی هم خانم سمیل امیر ابراهیمی، یکی از دوستاشون، ساخته بودن که من خاطرم هست همون سالای 65 و اینا، 64-65، به قیمت 40,000 تومان یادم قشنگ. یه پرس کوچیک رومیزی بود خریدم و همینجور همیشه کار میکردم تا اینکه یه پرس بزرگتر طراحی کردیم، ساختیم. بعد دیگه یه کسی رو پیدا کردیم که این پرس رو خیلی خوب ساخت، از نمونه خارجیش هم بهتر، و تمام ایران رو گرفت. دوره‌های مختلفی شاگرد تحویل جامعه دادم که اونا هر کدوم دوباره یه کارگاهی گذاشتند و به هر جهت این سابقه برای بنده مونده.
حکاکی
همون چیزه دیگه،
همون چاپ
دیگه. بله بله، حکاکی روی فلزه دیگه، انگریوینگ. لینو کار میکنن ایشون، البته ایشون مسیر چاپ رو نمیرن، از لینو اینا بله برای نقاشیشون استفاده
میکنن. آقا تو این مجموعه ها به کدوم یکیشون ظاهرم میگه براتون فرق میکنه؟ اگه بپرسم به کدومشون از این سبک و تکنیک ها علاقه‌مند بیشتر
علاقه‌مند؟ هیچ فرق نمیکنه واقعا. من هرگز خودم رو سانسور نکردم.
بعد در ابتدا برای اینکه کارتون شروع کنیم، مشکلاتتون سر راهتون چی بود در اول؟
مشکلات تکنیکی؟
تکنیکی، تجربی، چون بنام
شما برعکس باید بپرسین، چون همش مشکل بود. شما تصور بکنید 8 سال جنگ، هنر هیچ جایگاهی در اجتماع نداشت که الان بچه ها وارد دانشگاه میشن فکر نمایشگاه هن، نمیدونم فکر فروش آثارشون هن. ولی واقعا ماها فقط و فقط خرج کردیم، فقط و فقط همین پرس. که شما باور بکنید که رنگ توی مملکت نبود. رنگ الان کی میتونه تصور بکنه که مثلا دانشجو بیاد هی در به در مثلا این خبر میداد که ببین یکی یادش رفته از تو انبارش یه 3-4 تا سبز ویریدین داره، این به اون میگفت اون به این میگفت، میرفتیم اونا رو میخرید. همش مشکل بود. یعنی واقعا انگار که با سوزن یه کوهی رو شما بکنید. کتابی وجود نداشت. اولین کتاب‌ها بعد از انقلاب دانشکده اومد، یه ارزی رو تخصیص داده بودن دانشجوها، می‌رفتن توی بانکی اینو پرداخت می‌کردن، یه کتاب سفارش می‌دادن، وقتی به دستمون می‌رسید با ماژیک سیاه شده بود، همه بدن لختا و اینا همه رو سیاه کرده بودن. همه کتاب‌هایی که توی کتابخونه دانشکده بود یهو نیست شد، همش رفت شد در بله. وقتی اومد بیرون یکی نشسته بود با ماجیک همینا رو سیاه کرده. بله کار راحتی رو ما انجام ندادیم واقعا، به سختی. ببینید چون فضای کارم اصولا اساطیریه، فضاها خیلی تعریف شده است. مثلا یه موضوع اجتماعی رو میگیرم اینا رو توش جا میدم در واقع، مثلا رانده شدن از بهشت یه موضوعی که همیشه هست، میدونین دیگه انسان همیشه باهاش درگیره، گناه کردن و نمیدونم اخراج شدن و جنگ و اینا همیشه مزامین ازلی هم دیگه، همیشه انسان باش درگیر بوده. عشق چیزی نیست که از بین بره. در نتیجه همیشه موضوعی که من باش طرف هستم. جنگ هم همینطور.
شما از لحظه این که یه جرقه تو زنت میرسه میزنه و این جوری تابلو خواهی میسید شروع میکنی کار کردن تا وقتی که قلم رو رنگ میزنی زمین این تمام شده، این پروسه میشه شرط بده؟
اولا من باید به شما بگم که شاکله کاری من بر از قبل تعیین نمیشه که چه بکنم. من عادت به کار دارم، یعنی شاید این خصلت خوبی هم نباشه، ولی یه جور اعتیاد به طراحی دارم، به نقاشی دارم. در نتیجه اگر کار نکنم ناراحتم. خب وقتی شروع به کار میکنم تو خود کار یه جرقه هایی زده میشه و جلو میده، یعنی از قبل بهش فکر نکردم. یه فضای کلی داره کارم و این فضای کلی هی تو خودش کارو ایجاد میکنه. من از قبل بیام بگم خب این کارو میخوام بکنم، نه اینطوری نیست. من برای مثال بهتون بگم که دانشگاه هنر سال پیش یک کلاسی داشتم که بچه ها ترم سه بودن و واقعا چون اعتقاد دارم که نقاشی باید حس آدم رو از حس آدم باید شروع بشه، به بچه ها گفتم که بیاین همین ساختمان قدیمی که باغ ملی هست بیاین اون تو شروع بکنیم کار کردن. و خودم هم واقعا چون یه فضای انرژی خیلی جالبی داشت، خودم هم شروع کردم به کار کردن. هی اونا ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد و من واقعا مطمئنم این میشه یه دوره باغ ملی من. متوجه این؟ مثل مرثیه که عرض کردم، مثل رانده شدن از بهشت که عرض کردم.
با مداد کار کردیم؟
نه نه
رنگ.
نه رنگ،
یعنی تو اونجا نشستین از صبح تا عصر مثلا چند تا کار کردیم؟ چابنش تا کار کردیم؟ یه دوره بیدیم.
نه یه دوره شد، الان مثلا به 20 رسیده، هنوزم ادامه
داره. یعنی روزهای متعدد رفتم.
نه نه، هر شنبه هایی که میرفتم با بچه‌ای که کار میکردم منم کار میکردم.
آها. این هر شنبه ها
بله
باغ ملی و کار میکردیم و یه مجموعه دارم.
بله میخوام بگم اینجوری شروع میشه.
حالا اینکه میگی اینجوری شروع میشه، این به لحاظ ایده پردازی داره میگیم، ولی وقتی که قدم رو میزنی روی بوم چه اتفاقی افته؟ یعنی شروع میکنین یه تصویر تو ذهنتون هست یا نه همچنین میکشین و خودش میبره جلو شما زودتر؟
اون خودش منو میبره، یعنی این یه چیزیه که واقعا توضیح دادنش خیلی سخته. من از قبل برای کارم تصمیم نمیگیرم، شروع میکنم به کار کردن. این کار کردن تو خودش هی اون زبانی رو که تا الان یاد گرفتم هی اینو میگه این لکه رو کمش کن، اینو زیادش بکن، اینجا یه دسم بذار، اینجا بافت بذار، تا اغنا بشه اون حس درونی. ولی به هیچ وجه از قبل چیزی تو ذهن من نیست، به هیچ وجه.
خب ولی بالاخره وقتی باقی میدینیم منظره جلوتون رو میکشه
دیگه، نیست؟ حسشو.
حسشو.
بله یه چیزی رو حس میکنن.
خب
که اون اصلا جالبه که مثلا اون قدمت اونجا و اتفاقاتی که اونجا افتاده، فضاهایی رو که به خودش دیده اوناست، نه اینکه این دره، این نمیدونم سالونه.
با کجا فکر میکنی کارتون تمام بده؟
اینم واقعا نقطه عجیبیه، بارها شده فکر کردم تمومه، بعد اومدم دوباره نگاه کردم یه ذره دیگه، گفتم مثلا اینجاشو کم بکنم، اونجاشو اضافه بکنم، اینجاش اشکال داره، یهو هم دیدین کار خراب شده، رفته پی کارش.
آچکار میکنه کار خراب میکنه؟
ما اصطلاح داریم میگیم بعضی از بوم ها همیشه بوم میمونن، همیشه یه جوریه که هی کار میکنی درست نمیشه، خراب میشه، اسم بوم روش میمونه به جای اینکه نقاشی بشه.
من اینجوری برداشت میکنم که شما به هر حال از فضای برای سوژه ها از فضای بیرون الهام میگیرین ولی کار خودتون میکنین.
بله.
فارغ از فضای بیرون نیست، یعنی در واقع نمیاد توی اتاق خلوت و بیرنگ مثلا پس کنید چیزی تو ذهنتون رو شروع کنه کار کنید.
به هیچ وجه. من نقاشی هم که از بیرون میگیرم، منتها اعتقاد دارم که نقاشی اصلا اون بیرون و درونی کردنه، سابجکتیو کردن ابجکتیو، اون چیزی که میبینید حسش میکنید بعد از درونتون رد میکنید. و
شده که برای این مدت طولانی نقاشی
نکنید؟ نه اصلا. گفتم یه جور اعتیاد دارم، اصلا کسی میگه 6 ماه کار نکردم من تعجب میکنم که مگه میشه. ولی بعضی هستن دیدم مثلا میگه 2 سال کار نکردم. من نشده تا حالا.
شما با من یه هنرمند تو طول این دوره که دانشجوی تا حالا کار کردید، بهترین توصیه‌ای که به شما شده چیه؟ که تو ذهنتون مونده؟
الخاص یه بار یه حرف عجیبی به هم زد تو همون دوره هایی که گفتم میخواستم روی ساختار کارم اینا فکر بکنم و تغییر ایجاد بکنم. یه بار رفتم پیششون گفتم که خود طراحی مزاحم منه، من میخوام بذارم کنار تا بتونم روی فرم بیشتر تحقیق بکنم. الخاص هم گفت آدم چیزایی رو که سخت به دست میاره آسون از دست نمیده. خیلی حرف بزرگیه به نظر من.
مهیانی که باش کار بکنم بسن چیه؟
من اعتقادی به تکنیک ندارم به هیچ وجه، یعنی چه در معلمی کسایی که میگه مثلا به ما پورتره درس بده، به نظر من نفهمیدن اصلا قضیه چیه. طراحی ادراکه، وقتی شما این ادراک رو دارید از هر چیزی میتونید طراحی بکنید. این که مثلا تکنیک آبرنگ یا تکنیک رنگی روغن به اینا هیچ اعتقادی ندارم. اعتقاد دارم که هر کاری بکنی که حرفتو بزنی باید بکنی. یعنی اگر یه جایی مثلا یه گل قراره به مالی که جواب کارتو بده به مال، یه جایی باید یه گلیزه آروم آبرنگ بیاری بیار ولی به حرفت برس. در نتیجه خیلی پایبند به مدیوم نیستم، نتیجه برام مهمتر.
شما خاطرتون
هست
که اولین تجربه
موفقیت
کدوم بود؟ کجا بود؟ منتقده نمیشم.
اولین بار که احساس کردین یک کار موفقی انجام دادین کی بود؟ کجا بود؟ یا نه خاطرتون نیست؟
احساس رضایت کردین که این اتفاق بود؟
ببینید من از 15-16 سالگی طراحی میکنم. نمیتونم بگم.
آخرین کاری که کردید کدوم کار بود؟
همین باغ ملی ها پای سرتونه. بله
باغ ملی. خب شما برای نقاشیتون نامگذاری هم میکنید؟
نه خیر، اونایی که فضای اسطوره‌ای داره خب به خاطر اینکه تعین هست در موضوع این اتفاق میفته. ولی مثلا باغ ملی یه دوره باغ ملیه
که اسمش اول هم میاد نه آخر.
بله دوره باغ ملی دوره.
و غیر از این که حالا شما غیر از کار هنریتی میکنید تدریس هم میکنید و غیر از تدریس دیگه چه کار میکنید؟
کاری که
کتاب بزن چیزی خواسته؟
نه ببینید من انرژیم روی طراحی و نقاشی و چاپ‌های دستی، از طریق تدریس معلمی بیشترین حساب زندگیمو از تدریس در واقع در میارم، یعنی بیشترین حساب اونجا میکنم، نه فروش کار. گاهی اوقات یه سازی هم برای دل خودم میسازم، ولی اونو نمیفروشم.
میشه
بپرسم
که نقاشی برای شما چه مفهومی داره؟ شما چه بهره‌ای از این کار
میبرید؟ اقناع میشم واقعا، لذت میبرم.
میشه جملتون کامل بگیم از نقاشی؟ چون سوال من نمیاد، جواب شما میاد. بیرنده با دیدیم شما از چی اقناع میشیم؟
ببینید، یه بار مثل اینکه همین دفعه پیش گفتم، اگر من دوباره به دنیا بیام دوباره همین کار رو میکنم بلا شک. من خیلی نقاشی رو دوست داشتم، دوست دارم، نمیدونم دوست خواهم داشت یا نه، ولی چون هیچ کار دیگه رو تجربه نکردم هیچ قضاوتی ندارم. اصلا میدونی چی میگم؟ مثلا یه راه دیگه رو برم، موفق باشم یا نباشم، یه تجربه دیگه کرده باشم، هیچ کدوم از این کارا رو نکردم. من فقط نقاشی کردم و درس دادم. در نتیجه موضوع خیلی پیچیده تر از اینه که بگم خب برای چی دارم نقاشی میکنم. اگه نقاشی نکنم چون نمیدونم چیه، چه اتفاقی میفته، فکر میکنم همینجوری باید باشه دیگه. من نقاشم، از نقاش بودن خودم لذت میبرم، خیلی خیلی خوشحالم از اینکه نقاشم. هنوز بعد از 40 سال یه بوم سفید که روش کار میکنم به یه چیزی تبدیل میشه، برای من جذاب، خیلی خیلی جذاب. که این اصلا هویتی نداشت، سفید بود، الان یه چیزی شد. مثلا خشونت من، نرمی من، حس من اون تو هست.
خیلی بسیار از هنرمندان چون با تخیلشون زندگی میکنن و دنیای ذهنیشون متفاوت از دنیای واقعی بیرونه و این تفاوت گاهی اونا رو اذیت میکنه. میخوام ببینم که دنیای خیال شما با دنیای واقعی بیرونی چه تفاوتایی داره؟
خیلی، اصلا همال هم اینقدر چیز دیگه متفاوته و به همین خاطر هنرمندا زود رنجن، نمیدونم زود میشکنن، احساساتی هن، گوشه‌گیر میشن. اکثرشونو دارم میگم، من اینقدر دنیای من با دنیای بیرون متفاوته، اینقدر به ظرافت ها توجه کردم تا خشونت ها و زمختی ها، که این دوگانگی هست دیگه. یعنی باور کنید که من فکر میکنم اگر خانوادم یه پلی برای واقعیت نبود، من اصلا نمیتونستم تحمل کنم. یعنی چون بچه‌مو میبینم داره بزرگ میشه، نمیدونم پول میخواد، رفیق داره، ماشین میخواد، اینا رو یه ذره حواس منو جمع میکنه که بابا تو این دنیایی، وگرنه نمیشد تحمل کرد بابا.
شما چجوری تعادل برقرار میکنید؟ چجوری اینا رو با هم حل و فصل میکنید؟
خیلی مشکله. یعنی همیشه یه دوگانگی هست که این رنگ بوم بوی تربانتی اینا همش خوبه، نمیدونم عالیه، ولی باید بفروشیش دیگه. این روی این هیچ وقت کار نکردم. الان که اصلا تئوری هست میگن کارتو نفروشی نقاش خوبه نیستی. ما اینجوری بزرگ نشدیم، شکل ما یه طور دیگه بوده. من میتونم آب بخورم؟
بله شما راحت باشید.
آره اون یخ هم اونجا بود. آره چایی هم الان دم کشیده. میخواین برید؟ اول به من یه ذره آب بدین. ولی بله منم میخورم.
چون اولش انرژی خیلی پایین.
الان حالم جالب
نه نه بسر شد صدا تو هم صدا تو بیشتر الان سیده کم بکار شد آره یک کارت بدید تو این مجموعی هنرمنده و آثار هنری که شما دیدین میشه بگید که کدوم هنرمنده و کدوم اثر هنری الهام بخش شما بوده شما برای پسی قرار بود
من به پیکاسو خیلی احترام قائلم، خیلی زیاد. همیشه برام یه عزتی داره پیکاسو. اما در ارتباط با نقاشی ایران واقعا فکر میکنم بیمار نقاشی ما خیلی مشکلات بزرگی داره. اگر نقاشی واقعا ابراز وجود خود آدم و نماینده ای از فرهنگ و تاریخ این سرزمین باشه، من اعتقاد دارم حضور مدرنیته در ایران یه نقض غرضه و قبل از اینکه واقعا درونی بشه دوچار عوامل سخیفیه، مثلا خودنمایی کردن، مخصوصا این بازار اخیر فروختن. روشنفکر بازی در رو بردن، واقعا روشنفکر نبودن. نقاشای ما به گذشتشون نگاه نکردن. کاری که اروپایی‌ها انجام دادن واقعا این حلقه به هم دیگه اتصال دارن. به جرأت میتونم بگم تنها نقاش ایرانی که من رابطش رو با کار سالم میدونم مکرمه قنبری مهره. یعنی نقاشیه که خدا آموخته بود و فقط بله واقعا اگر نقاشی به معنای واقعی رو دنبال بکنیم، اون چی که من اعتقاد دارم بهش، تو اون بیشتر پیدا کردم تا فضای تجسمی ما. فضای تجسمی ما خیلی انرژیکه، خیلی زیاد. واقعا جوان ها خیلی خوب کار میکنن، اما اون ارتباط سالم وجود نداشته یا کم رنگ بوده. دوباره جوانای ما به اعتقاد من باید یه بار دیگه مرور بکنند، شاهنامه شاه تماسبی رو یه بار دیگه باید ببینن، نقاشی قهوه خونه ای رو لمس بکنن، تا اینکه کتاب ویتامین پی یا مثلا اینترنت همشون میرن آخرین دستاوردها رو میخوان پیدا بکنن. یه بار دیگه به نظر من جوانا باید مرور بکنن فضای خودشون رو.
اگر شما می‌خواستید یه اثر هنری برای خودتون داشته باشید، دلتون می‌خواست کدوم اثر
بود؟ یه طراحی از پیکاسو هست، یه زن برهنه نشسته تو موزه خودش تو پاریس، دلم می‌خواست هر روز اونو ببینم.
شما با من یه هنرمند بزرگترین کشمکشتون حالا چی بوده و چی
باش کنار بود؟ همین هویت آقای انور. یعنی واقعا همین لغت آیدنتیتی خیلی در دنیا مهمه. من کیم؟ کجام؟ پدران کیا بودن؟ این در تو شعر ذاتن هست دیگه. به همین خاطر خالصه، به همین خاطر واقعا قابل اعتناست. ولی واقعا گفته نشده زیاد به ریشه هامون توجه نکردیم. یک انقلابی باید در نقاشی ایران اتفاق بیفته.
شما به عنوان یه آدمی که به حال تو کارتون موفق بودیم و تا اینجا رسیدیم، به نظر شما کلید موفقیت شما چی بوده؟
پشت کار. واقعا خیلی زحمت کشیدم. هر کسی هم که شما میبینید یه اسمی ازش هست، خیلی تلاش کرده، مضاعف، خیلی چیزا براش مهم نبوده، چیزایی که خیلی معمولیه، یعنی همه باید بهش فکر کنن، خونه، زندگی، نمیدونم بچه هاشون.
برنامه روزانه کار شما که دائم باش کار میتونید، برنامه روزانتون چیه؟ و نقاشی؟
من هر روز میام اینجا، دو روز درس میدم، بقیهش اینجا کار میکنم.
از صبح تا عصر؟
بله، مگر نمایشگاهی باشه که عصر رو برم، نمایشگاه خاصی باشه برم ببینم، یا مثلا یه برنامه دانشگاهی چیزی باشه بگی بگن مشغولم اینجا.
به نظر شما کارهای شما فکر میکنید در آینده به چه سمت پیش میره؟
امیدوارم بتونم همین مسئله هویتی رو که مطرح میکنم بتونم به اون سر سامون برسونمشون. یه کار کردم که 32 تا لط به نام مرگ رستم، یعنی از شاهنامه استفاده کردم، اونو که میبینم یه ذره فضا درست‌تره تا کار دیگه هم. در نتیجه اون مسیر رو احتمالاً بیشتر دنبال کنم.
اونا کجاست؟
تو هم بارو من
یعنی تصابه چپا میدین
دیگه؟ بله.
تو قبول دوست دارم یه چیزی آورده کنم
جان؟ نه، این یه شاگردم رو گفتم ساعت 11 میاد. اینو تو کامپیوتر هست شما.
ما اون لطر هم موسی و دوتا هم مارمان
بله.
چون همه این کار که کردیم رو ما باید
بله
کیفیت تصف بیارم. خب حالا میخوام یک کمی هم راجع به نمایشگاه ها و بینال ها و سفرهای داخل خارجتون میگیم شهر بودید. مثلا شما تو سال 91 در برونیا عنوان بهترین تصویرگر سال رو گرفتیم. مثلا اون تصویر چی بود؟ جایزش چی بود؟
شعری برای زندگی بود. من تا چرا دیگه خانم تاغدی است. بله، یه داستان کوتاهی نوشته بودن که یه گلی رو یه دختر گلی رو کاشته بود و این هی در نمی اومد، هی آب میداد و اینا در نمی اومد. خیلی داستان قشنگی بود که جنگ تموم میشه بعد آفتاب میاد بیرون و گل هم رشد میکنه. تصویرگری کرده بودم برای این، منتخب شده بود و رفتم تا بولونیا. بسط سربازی ما بود، این مثلا یکیش بود. توی ترینال پاریس کارم به نمایش در اومده دیگه. نمایشگاه تو مجارستان داشتم، موزه مدرن بوداپست سه تا کار از من خریداری کرده، دبیر بینال هشتم بودم، دبیر نمایشگاه چاپای دستی بودم همین سال 93. سال 84 بازم یه نمایشگاه چاپ توی چیز گذاشتم، توی موزه هنرهای معاصر گذاشتم. زیاد فعالیت اینجوری زیاد کردم.
توی نمایشگاه آسیا هم شما
تو تصویرگری بله زیاد جای اینجوری زیاد دارم الان یادم نیست.
ما این تصاویری داریم دیگه که باز
بله این تصویرگری چون خیلی وقت کار نمی کنم اینا رو شاید نداشته باشم ولی نقاشی هم نه والا نه فقط اون کاتالوگی که شاید اونم نداشته باشم کاتالوگی که توی بولونیا چاپ شد و همونو رفت ژاپن اونجا می کاتالوگی دیگه چاپ شد شاید اونو داشته باشم ولی خیلی مطمئن نیستم بیشتر روی نقاشی سالهاست من تصویرگری نمی کنم.
نه با عنوان این دفعه نقطه شاخصی دیگه که داشته باشدن آخرین نمایشگاهتون کی بود؟
نمایشگاه انفرادی آخرین نمایشگاه انفرادی من در گالری فربهر بود و سالش 4 سال پیش یا 3 سال پیش
ما
نمیفهمم این به لحاظ فروش یا باز
فروش و عکس العمل مردم
من همیشه نمایشگاه هم یه موفقیتی داشته یعنی نمایشگاه بد نداشتم یه سری نقدی شد صحبتی شد ولی مجموعاً مثبت بود
و نمایشگاه به شما چی میآموزه
دیدن خودم یه جا دیدن خودم چون خیلی سخته وقتی آدم مثلا 2 سال کارشو 1 سال کارشو میذاره و میبینه خیلی چیزا یاد میگیره چون هیچ وقت با هم ندیده دونه دونه دیده وقتی اینا مجموعه میشه ضعفاشو پیدا میکنه
به نظر میاد که چون کار شما مثلا فیگوراتیو مردم نمایش بهتر درک میکنم و بیشتر لذت میبرن تا نقاشی آبستر چیزی دیگه نیست؟
نه خیر من گفتم دیگه فضا وقتی الفبای تصویر شما بشناسید چه فیگوراتیو باشه چه آبستر باشه الانم اتفاقا ریخت کار من آبستر است فیگوراتیو نیست نه که گفتم حس رو میگیرم روی حس کارم تلاش میکنم بیشتر فضا به آبستر نزدیکه در نتیجه این سوال شما درست در نمیاد دیگه چون من الان فضای کارم آبستر مینماد تا فیگوراتیو
وقت شما تو نمایشگاهاتون بیننده ها که میان حالا بعضی ها خیلی تعریف تمشید ممکنه بکنن بعضی ها ممکنه نقد منفی بکنن چون در برابر نقد منفی اقساماتون چیه؟
بیشتر راغبم که منفی صحبت بکنند نه قصد و غرضی باشه ولی همکارام دوستام که میان دوستانم بیشتر اشکارا رو بگم تا اینکه به بچه ها
چون این فصل آخر حالتون رو خوب رسیم نگرانم به خاطر این ماجرا ببخشید
آقا من نه من یهو اینجوری شدم خیلی تعجبم صبح خیلی سر حال بودم
چون تدریس میکنین با سیستم آموزشی الان روبرو هستین سیستم آموزشی قبل از یا اوایل انقلاب کدوم توش بوده یا چیز شنیداتون قبل از انقلاب میخوام ببینم که ارزیابیتون و مقایستون از سیستم آموزشی کنونی با قبل چه تفاوتایی کرده و ما به لحاظ آموزش در چه وضعیتی بسنیم
من اعتقاد دارم که آموزش هم در ایران رشد کرده، اینطوری نیست که عقب رفته باشه. خب اینترنت اومده، سطح سواد بالا رفته، بچه ها سوالای جدیتری میکنن و مجموعاً به نظر من مثبت. اما همینطوری نگاه میکنم که قبل از انقلاب یه اتفاقاتی در ارتباط با اون هویت داشت شروع میشد، از سقاخونه، مکتب سقاخونه، تا احسان یارشاطر که سفارشات به نقاشان میداد در ارتباط با کتاب های آسمانی، نمیدونم مثلا قرآن و کتاب زرتشت، و دار به نقاشا سفارش میداد، عرب‌شاه اینا کار کردن و داشتن تلاش میکردن که بگن خب ما کی هستیم. این الان خیلی گم شده، یعنی واقعا باید به جوانای نهیب و زد که یه بار به خودشون بیشتر توجه کنن.
توی هنرمندا چی؟ باز مقایسه کنیم وضعیت جامعه هنری ما مثلا با یه دوره، دو دوره قبل به قبل از انقلاب، شما چه تفاوت هایی میبینید؟ هنرمندای به حال مشخص متشخص ها نه ببینید در بچه ها
ببینید اگه شما موسیقی پاپ قبل از انقلاب رو مقایسه بکنید با موسیقی بعد از انقلاب، میبینید هیچ کی شبیه کسی نیست. یعنی این برای اون متولی مهم بوده که صدای تو رو جایی نشنده باشی، جنسش، تحریرش، نمیدونم. خب پس قبل از انقلاب به این اهمیت میدادن، یعنی پرسونالیته مهم بوده. بعد از انقلاب یه سری تو لس آنجلس میخوندن، اینجا عینشون رو تولید کردن، آقای ایکس استاد فلان 50 تا شاگرد داشت عین خودش، هیچ اتفاقی نه، یعنی هیچ کسی نمیگفت آقا بعد این. خب سطحش بالاتر بوده دیگه، درکشون جدی تر بوده.
من حقیقتاً اصلا موسیقی که قبل از انقلاب نشنفتم بعد از انقلاب نشنفتم.
بله
خیلی دوست داشتم بودم.
بله
همه
شون بله، یعنی یه کلاسی داشتن. ببینین چون بعد از انقلاب به خدا چند تا هایده شنیدین، چند تا ستار اونجا تو لس آنجلس میخوندن، اینا عینشو تکرار میکردن اینجا.
حالا یکی از این کسایی که برای شما چیز از شما مبتین ارخاص بود، میشه بپرسم که شما از ارخاص چی یاد گرفتین؟
خیلی چیزا، خیلی. از نقاشی بیشتر زندگی کردن، عشق به زندگی، هنرمند بودن. یعنی واقعا اگر من 20% اون صراحت اونو داشته باشم، 20% خیلی کار بزرگی کرده. اون وقت ویژگی های
مکتبش که آدم میگیم الخاص، اگر اسم مکتب بتونیم
بذاریم،
ویژگی های اون
چی بود؟ اولا فیگوراتیو بودنش، یعنی نقاشی بود که یه نقاشی فیگوراتی بود ولی زبان آبستره رو خیلی خوب میدونست، خیلی. و نقاشی بود که خوب شعر میشناخت، خیلی خوب. معترض بود، خیلی به هر کسی بله نمیگفت و حقیقت براش خیلی مهم بود، خیلی. اینا رو امیدوارم یاد گرفته باشم.
شما باز رو چون که بعد از انقلاب وارد دانشگاه شدید که لابد از مثلا فرض کنید گالری قمریز یا مثلا تالار نقش اینا رو چقدر آشنایی دارید؟
نه خیر، کم، خیلی کم.
یا این مکتب سقاخانه رو چه تعریفی یا چه چیزی رو خوبه؟
بیشتر از این که داخلش بوده باشم به عنوان یه دوره تاریخی میشناسمش.
شما
مارکو
کرگوریان چقدر
باشه استفاده داشتید؟ مارکو من دو دفعه دیدمش، یه بار تو ایروان نمایشگاه داشتم، اومده بود نمایشگاه ما، یه بارم ایران براش یه بزرگداشتی گرفته بودن.
چه تعبیر ازش داریم؟
خیلی مثبت، خیلی تأثیر گذاشت. چه زمانی که در هنرستان تدریس کرد، چه زمانی که اصلا قله رو پیدا کرد، قله رو آواسی رو پیدا کرد، به نقاشی قهوه خونه ای بها داد. خیلی جدی بود، تأثیرش خیلی جدی بود.
ما این تعارض، حالا اسمش نمیم تعارض بذاریم نظریم ها، ولی به هر این تفاوتی که بین مارکو و الخاص وجود داشت، اینا رو با همدیگه چجوری جمع میکنیم؟
جمع نمی کنم. این راه خودش رو رفت، اونم راه خودش رو، با هم دعوام کردن، ولی الخاص خیلی بیشتر تأثیر گذاشت تا مارکو. مارکو رفت، وجودش کمرنگ بود تو ایران، همون دوره‌ای که توی هنرستان بود خیلی تأثیر گذاشت و چیزم بود دیگه، دبیر اولین بینالم مارکو بود.
آن مسعود عربشاهی ایشون چی میدونید؟ چه هنرمنده؟
بسیار هنرمند بزرگیه، اعتقاد دارم خیلی خوش‌ذوقه. عربشاهی به نظر من نقاش خیلی بزرگیه، خیلی خوش‌ذوق، کارشو خیلی خوب بلده، خیلی خیلی خوب بلده. چرا اینا رو میپرسی نظرم؟
میخوام ببینم که شما چه برداشتی داری، نظرتون چیه؟ آدم های مختلف حرفای مختلف میزنن، میخوام نظرشون چیه؟ راجع به سیراب ملکانیان چی نظرتون چیه؟
به خوبی عربشاهی نیست به نظر من آقای ملکانیان، یعنی اونو خیلی نمیپسندم، ولی مارکو رو خیلی میپسندم، خیلی زیاد. الخاص از همه اینو بیشتر میپسندم، یعنی الخاص ارتباطش با نقاشی به نظر من از همه اینا صریح تر بود.
ایران درودی چی؟
ایران درودی نقاش بدی نیست، ولی مورد، یعنی تو اون نهلهی که الخاص را انداخت، مثلا به ما میگفت ایران درودی خیلی زود به دست میاد، به راستم میگه. دنبال زبان خودتون باشید، زبانی که براش تلاش کردید تا به دست بیارید. ولی بعضی از نقاشی هستن که خیلی زود به دست میان. ایران درودی از اون دست نقاش هست.
خب بخواییم به این فصل آخر
رو بخواییم،
فصل آخر
ماست اصلا، خواهیشم خیلی حالم بده.
میخواییم یک شامی بخواییم؟
نه دیگه، تمامش کنیم تا رو خدا، من دراز میکشم عادت والا. اون پسره بیاد ساعت چند؟ 11 قراره بیاد. ساعت
11 رو بگوش، من یکمی تونتون فکر
باشیم
پس در بفهمم. چون شما الان روی آثار هنری گفتید، از شما یه اثر هنری ارزشمند و ماندگار چه خصوصیتی داره؟
اولش این که هویت داشته باشه، زبانش زبان جهانی باشه، فرزند زمان خودش باشه، شاید هم جلوتر، و آگاهی داشته باشه نسبت به تمام اتفاقاتی که پیرامونش میفته، یعنی اونجایی که داره کار میکنه بدونه تو چین دارن چجوری کار میکنن، بدونه تو روسیه دارن چجوری کار میکنن، تو اروپا چی کار میکنن، آمریکا چی کار میکنه، اینا رو بدونی که اون کارو نکنه ها، متوجه این؟ باید زبون خودش رو پیدا بکنه، از زمان هم عقب نمونه.
ما یه عنوان داریم مثل هنر سنتی، یه عنوان داریم مثل هنر مدرن. میخوام بگم هنر سنتی و هنر مدرن تفاوتاش در چیه و آیا به این میونه اصلا تعارضی میبینید یا نمیبینید؟
تعارض که حتما وجود داره. هنر سنتی، هنر سنتی عقبه، همیشه به گذشته داره رجوع میکنه، جرأت شکستن نداره. اما هنری که بروز باشه، ادراک دموکراتیکی از هستی داشته باشه، حتما ساختار شکنی میکنه، حتما جرأت میکنه تغییر ایجاد کنه.
نظرتون راجع به هنرهای جدیدتر مثل ویدیو آرت، پرفورمنس، اینستالیشن، راجع به اینا نظرتون
چیه؟ خب ببینید، مدیوم های مختلفی برای بیان تازه استفاده شده. یعنی الان واقعا نقاشی فقط روی دو بُعد کار کردن نیست. شما همونطوری که گفتم من از هر چیزی برای کارم استفاده میکنم، یه جا گل بمولم، اگر از هر وسیله‌ای که کمک بکنه اون بیان رو داشته باشم استفاده میکنم. در نتیجه اگر ویدیو آرت به دردم بخوره حتما اون کارو میکنم، منتها هیچ وقت مورد سلیقه من نبوده. دیجیتال آرت اصولا مورد سلیقه من نبوده، یه فضای مجازی رو بیشتر اسم میکنم تا مادی.
چون شما خیلی راجع به هویت ملی با حساسیت بحث کردید، میخوام ببینم بحث مدرنیسم و هویت ملی، این رابطه این دو تا با هم چی میشه؟ این جهانی شدن اصولا چه تأثیر در بقا و حیات هویت ملی ما داره؟
ببینید، زبان نقاشی یه زبان بین‌المللی خوشبختانه، یعنی شما اینجا کار بکنید تو آمریکا میفهمن، ولی یه شاعر باید شعرش رو ترجمه بکنه. این بزرگترین حسن نقاشی. اما این که الان من اینجا عاشق یک زن میشم، بیاییم مثلا این رو تجزیه تحلیل بکنیم که احساسات من چیه، فضام چیه، چه حالت میشم با یه نفری که تو فرانسه درست در همین سن در همین شرایط این اتفاق براش میفته، زمین تا آسمان این دوتا با هم متفاوته. این یعنی اون هویت، این اون گذشته‌ایه که هست و هنرمند باید بهش توجه بکنه. چون زبانش هم بین‌المللیه، میدونید وقتی شما به سلطان محمد خوب نگاه بکنید و درکش بکنید، امروزیش بکنید، مکتب هراتو بیارید زبان نو بهش بدین، یعنی توجه کردید بهش. ولی وقتی انسان مسلح شده یه فرانسیس بیکن میشه موضوع شما، هم برخوردش هم نوع ساختارش، خب اونا بهترن، بلد که بلدن، بهترن انجام دادن، بس بهتره که ما دنبال یه فضای تازه باشیم دیگه.
میشه بگیم که نظر زناجور هر را چی تهران
شده؟ هر را چیز خوبیه. من هیچ وقت توش نبودم، ولی بالاخره نقاشا پولدار بشن، حتما از کارم خوششون نیومده دیگه. بله.
نظرت راجع به نقد در حوزه تجسم چیه؟
خیلی کم متاسفانه تو ایران، خیلی. و مهم نقد، میدونین کارش ارتباط دادنه، یعنی پلی ما بین جامعه و هنرمند. توی ایران هم خیلی متاسفانه کم نقد میشه و نقد خوب خیلی کم میشه.
شما
مثلا از نقد رو چه کسایی رو فکر میکنن؟ چهروز نظری هست، سقراطی هست، ولی واقعا اون چیزی که نقد به معنای واقعی باشه نداریم به خدا.
شما برای هنرمند نقش اجتماعی باید رسیم؟
بله. ببینید هنرمند جزو اخشار جامعه است. قشم میتونه مدافع تفکر طبقات مختلف باشه، در نتیجه منی که اینجا دارم اساطیر رو مطرح میکنم مسلماً از فضای روشن فکری دارم دفاع میکنم، پس نقشم در اجتماع اینجوری طبیعی میشه دیگه. یا مثلا میتونم از مذهبیون دفاع بکنم، از کارگران دفاع بکنم، این جایگاه من توی اجتماع.
خب من فهمت تستی رفتم که تمام کنم. میشه
به من بگید که الان بزرگترین آرزوتون چیه؟ والا خیلی رئالیستی بخوام حرف بزنم،
سوال تو جواب باشه
جان،
این سوال توی جوابتون باشه.
بزرگترین آرزوی من؟
بزرگترین آرزوی من اگر بخوام خیلی رئالیستی این حرف رو بزنم اینه که خانوادم خوشبخت باشن، سالم باشن، راحت باشن. بزرگترین آرزو من.
ما میدونیم که همه اینا باید که اتفاق بفتیم که اولش ما خواستم سالم باشن.
بله.
بله،
الان من نمیدونم چون
اگر خواهی نکرده بر شما یه صدمی بخوریم همه اون آرزوها
آرزوها برباد میره.
خیلی مهمه. خب من میشه برم بگی که از امیدها و ناامیدیات به چی امید داریم؟ از چه چیزی ناامیدی؟
بله به نقاشی ایران امید دارم. امیدوارم که این همه تلاش به یه نتیجه برسه. ناامیدیم بیشتر فضای سیاسی ایرانه.
خب هیچ وقت شده یه وقتی شما در خبرتون از خودتون یه سوالی بکنید، چرا، چجور، چطور؟ فرض کنید که آقای احمد وکیلی اینجا نشسته، آقایش یه سوالی بکنید.
واقعا نشده.
نه. خب شما در دانشجوهاتون آخری کلاس میخواییم تمامش بکنید، فکر کنید که بچه ها شما خواهد که مسیر شما رو فکر کنند، به موقعیت شما درس پیدا کنند، بهشون چه توصیه میکنید؟
کار، واقعا کار و کار و کار. خیلی اعتقاد دارم به این که در استمرار و تلاش کردن و زیاد کار کردن خیلی از مسائل حل میشه، تا اینکه بیفتیم توی فلسفه و توجیه بی خودی و نقاشی یه دل بزرگ میخواد که عاشق باشه، خیلی بزرگ، بقیهش قابل حله. دوام آوردن، کار کردن، مطالعه کردن، بی ادعا بودن، اینا خیلی راهگشاست.
خیلی ممنون. مرسی.
قربان. مرسی.